بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم القاصبين الظالمين اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جلسه ای که حقیقتاً فیها مذاکره العلم شرکت کنم، انشاءالله که خداوند متعال از ثوابی که برای این نشست قرار داده ما رو محروم نکنه. و تشکر دارم از بزرگوارانی که باعث و بانی این نشست محترم شدن. من چون برخی اسامی رو میدانم ولی در خدمت برخی از اسامی نیستم، از این جهت عذرخواهی میکنم و نام بزرگواران رو نمیبرم، ولی از همشون در حد سهم خودم متشکرم و همچنین شما بزرگواران که وقتی رو اختصاص دادید به این کار. همونطور که ملاحظه میفرمایید، ظرفیت شناسی فقه در گام دوم انقلاب اسلامی، این موضوع بحث من هست. مسلم اگر خواسته باشیم یک بحث مشبع و مبسوطی رو ارائه بدیم که با این دقایقی که در نظر گرفتم و منم بیشتر آمادش نیستم میسر نیست، ولی مسلم می شود اصولی رو و پایه‌هایی رو که در واقع شروع خوبی باشه نه ختم خوبی، در این مدت خب راحت میشه ارائه داد. الحمدلله شما هم از فرهیختگان هستید، چه شما چه کسانی که بعداً صدا رو میشنوند. طبیعتاً من امیدوارم که انشالله بتونیم اون هدفی که بزرگواران برگزار کننده داشتن، شما دارید، حقیق دارم، تأمین بشه انشاءالله. اگر خواسته باشیم فضلا از همون کاری که معمولا شروع میکنن، مفهوم شناسی این عناوین شروع کنیم، فکر میکنم باید کلمه فقه رو من یه توضیحی محضر شما بدم. عرض میکنم چون معمولا صدا رو بعدن هم خیلی ها میشنون، ممکنه برای بعضی شما برخی نکات از واضحات باشه، ولی عذرخواهی میکنم. بعد بحث ظرفیت شناسی رو اشاره کنیم و حتی گام دوم، بعد از مفاهیم که خلاص شدیم من عناوین رو عرض میکنم، پیشفرضهای بحث رو من اشاره کنم، یه نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم به همین موضوع در این 40 سالی که گذشت، و طبیعتاً نگاهی بایست شناسانه کنیم برای گام دوم. یعنی این چند مرحله رو من تو این چند دقیقه محضر شما هستم. مستحضرید اما فقه، ما یک فقه داریم، یک شریعت داریم. در بسیاری از نوشته ها، پایان نامه ها، کتاب ها، مقالات، حتی سخنرانی ها از اساتید، از فضلا، اینا از هم جدا نمیشه و این گام اول خطاست. شریعت وقتی گفته میشه یعنی دین، یعنی آنچه که خداوند بر پیغمبران آورده بهش میگن شریعت. حالا گاهی به کل دین میگن شریعت، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. و گاهی به بخش خاصی از دین میگن شریعت، اونچه که ما به اسم احکام میشناسیم، احکام تکلیفی، احکام وضعی. به همین خاطر گاهی میگن شریعت بالمعنی العام، شریعت بالمعنی الاخص. شریعت بالمعنی العام مساوی با دین، شریعت بالمعنی الاخص مساوی با احکام. اما مستحضرید که ما یه نهاد دیگری داریم به اسم فقه. فقه یک دانش بشریه یا یک عملیات استنباطه که گاهی هم میگیم اجتهاد. فقه کاشف شریعته، یعنی شریعت میشه مکشوف، فقه میشه کاشف. و ما در بحثی که الان محضر شما داریم ظرفیت شناسی شریعت رو بحث نمی کنیم. البته اون در این صورت این تعبیرم درست نیست، اون بحث گستره شریعته. و می دونید که یک نزاعی که الان انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و متفکران انقلاب اسلامی دارن رو همین بحث گستره شریعته، مال دیروز و پریروز هم نیست. ما از دوران مشروطه با این بحث درگیر بودیم، کسانی که شریعت رو تو همه ساحت ها می دیدند و کسانی که می گفتن نه، ما شریعت رو محدود می بینیم. بعد از انقلاب هم که دیدید بعضی ها مطرح کردن مدیریت علمی به جای مدیریت فقهی، یا همین بحثی که گاهی تحت عنوان سکولاریسم و مقابلش شریعت مطرح میشه. خب یه بحث بعضن هم سیاسیه، بعضن هم غیر علمیه و البته خیلی وقتا واقعا علمیه. بس ما از شریعت صحبت نمی کنیم، از دانشی که به اسم فقه میشناسیم. البته فقه گاهی به معنای دانشه، همون دانش مقابل اصول فقه، مقابل فلسفه، مقابل تفسیر، مقابل کلام، گاهی عملیات استنباط، یعنی اون اجتهاد. وقتی میگیم فلانی درس فقه میگه، یعنی داره عملیات استنباط یاد شاگرد میده. ما در این بحث امروزمون شما اختیار دارید، میتونید فقه رو به معنای دانش فقه بگیرید، میتونید به معنای عملیات استنباط بگیرید، فرقی نمیکنه تو بحث ما. ولی نکته مهم من اینه که با شریعت اشتباه نشه. شریعت من الله، معصوم هم هست، خطا هم نداره، اختلاف هم درش نیست، در حالی که فقه من الانسانه، خطا هم درش راه داره، اختلاف هم راه داره، ولو با همه اینها مقدسه، چون در خدمت کشف شریعته. فقه شریعت. عذرخواهی میکنم، حالا کسی مایل بود دوست داشت این بحث رو دنبال کنه، من در کتاب فقه و مصلحت و فقه و عرف، البته بیشتر فقه و مصلحت، توضیح دادم. خب اگر فرض رو برای این بذاریم فضلا که فقه معلوم شد چیه، یه دانش، عملیات، میرسیم به ظرفیت شناسی. ببینید ظرفیت شناسی یه جایی به کار میبرن که یک هستی داریم، یک بایدی داریم. تکرار کنم، هستی داریم، بایدی داریم. یعنی مثلا میگیم یه جامعه، پتانسیل مثلا جامعه، مردم، نهاد، یه وضع موجود داره، اما معتقدیم مثلا این وضع موجود میتونه به وضع باید برسه. وضع موجود به مطلوب هست باید. اینجا معمولا کلمه ظرفیت شناسی رو به کار میبرن. پس اگر میبینید تو عنوان میگیم ظرفیت شناسی فقه، یعنی فقه چه موجودیتی داره، چی هست و چه میتونه باشه، به کجا میتونه برسه، وضع مطلوبش چیه، که قهره اینجا بحثی مطرح میشه که آیا ما رسیدیم به این ظرفیت، نرسیدیم، آیا از این ظرفیت در گذشته استفاده کرده این 40 سال، نکردیم، اگر بخوام استفاده کنیم باید چه کار کنیم، تمام اینا به خاطر کلمه ظرفیت شناسی جا باز میکنه. خب فکر میکنم زیادتر از این لازم باشه عرض کنم. و اما کلمه گام دوم، ببینید گام دوم ما نداشتیم همچنین اصطلاحی، شاید قبل از پیام اون ماندگار رهبری معظم انقلاب، نمیدونم حالا شماها بهتر از من بلدید، اینکه یه مصطلح باشه. بله گام دوم، گام اول، گام سوم که دوتا کلمه که به کار میبردیم، اما اینکه یک اصطلاحی بشه در به اصطلاح قاموس و در سپهر هم اجتماع و سیاست جمهوری اسلامی، بعد از اون بیانیه بود، بیانیه گام دوم، و معمولا هم به 40 سال دوم تفسیر شد. حالا ما هم تو فرضی میذاریم، اشکال که نداره، حالا که بگه نه 50 سال دوم، حالا ما میگیم همون 40 سال دوم که مصطلح هم هست. پس گام دوم انقلاب اسلامی یعنی این که 40 سال حرکت کرده، 40 سال اول، میخواد 40 سال دوم رو در نظر بگیره. گام دوم یعنی 40 سال دوم، اینجوری فرض میکنیم. خب حالا همه رو میذاریم کنار هم. ببینید در این بحث مختصر ما میخوام دانش فقه رو یا عملیات استنباط فقیهان رو وارسی کنیم، ببینیم در راستای 40 سال دوم انقلاب اسلامی چه ظرفیتی داره، چه هستی داره و چه بایدی میتونه داشته باشه. خب این بخش اول عرض من که یک بخش حساسی بود، بخش مفاهیم. مطلب دومی که من محضر شما میگم، بعض آقایان دیر اومدن، مطلب دوم، ببینید کسی که این بحث رو میکنه و شما حضراتی که مخاطب این بحث هستید، باید چند تا پیشفرض رو در نظر بگیرید و الا حرفا رو هواست، شنیدن ها میره رو هوا. من به 3 تا پیشفرض اشاره میکنم تو بحثم. اولا پیشفرض ما اینه که ما یه هدفی داریم در 40 سال دوم، و الا اگر میگفتیم که تمت تمام شد که بحثی نداشت که. پس یک فرضی داریم که ما یه 40 سال دوم داریم و در این 40 سال دوم هدفی داریم، یعنی نمیخوایم مثل یک حرکت رو تردمیل ای قدم بزنیم، آخرم همون سر جای اولمون باشیم، حرکت تردمیلی نداریم، حرکت به سوی جلو داریم. مثلا میتونیم از همون بیانیه رهبری معظم الهام بگیریم، بگیم میخوایم 40 سال دوم توجه کافی کنیم به علم و پژوهش. من اینا رو بر اساس همون بیانیه دارم میگم. به معنویت و اخلاق، به یک اقتصاد سالم، عدالت و مبارزه با فساد، به استقلال و آزادی، این رو با هم فرق میکنه، عزت ملی و نهایتا سبک زندگی اسلامی. یه موقع من در این مصاحبم چاپ شده، هفته نامه افق چاپ کرده، راجب محورهایی که تو بیانات ایشون بود و من اشاره کردم، به همین 7 تا اشاره کردم. حالا ما فرض میکنیم که همین 7 تا، حالا میشه 8 تا، میشه 6 تا، مهم نیست دیگه، حالا شمارش قدری سلیقه ایست، ولی خب باید بپذیریم که با دقت تنظیم شده. پس هدفی داریم، اینا میتونه اهداف ما باشه. البته شما میتونید یه تعابیر مثلا معنوستری هم بکنید. مثلا ایجاد یک تمدن، حالا چقدر تمدن ایجاد کردنیه، خب جای بحث و گفتگو داره. بگیم مثلا رسیدن به یک تمدن، به یک امت اسلامی مثلا، نه ملیت. خب داخل پرانتز بگم، میدون الان واقعا دو تفکره، حتی بین بزرگان و گاهی هم همین عدم درک این تفاوت‌ها باعث برخی از موضع‌گیری‌ها میشه. اندیشه‌ای که میگه ما باید برسیم به ملت‌های اسلامی، ملت عراق، ملت ایران، ملت لبنان، ملت مصر، عربستان، مراکش، ملت‌ها. و همین هم وظیفه ماست. اینکه برخی از مواضع رو موضع‌گیری‌ها رو اخیراً می‌بینید بر همین تفکره. ما باید به ملت‌های اسلامی برسیم، البته دینم داشته باشن، کشورها هر کدام حساب کار خودشون رو داشته باشن، از طریق مجاری معتبری که هست، بعضیش دنیا پذیرفته، بعضیش ممکنه اسلام ارائه بده. البته اگر از طریق این ملت‌های اسلامی امت اسلامی هم در اومد چه بهتر، اما اون یک رسالت دیگه است. خب حالا بگیم نه، ما باید برسیم به امت واحده اسلامی، تمدن اسلامی. اونا هم البته میتونه اهداف حتی دراز مدتر از گام دوم باشه. پس پیشفرض اول ما اینه که ما هدفی رو تعیین کردیم و هدفی داریم. پیشفرض دوم چیه فضلا؟ پیشفرض دوم اینه که ما میخوایم، حالا هدفمون هر چی میخواد باشه، هر چی فکرمون اقتضا میکنه، باید شریعت محور باشه. و الا ما چیکار به فقه داریم؟ فقه رو ما میخوایم برای شریعت، و میخوایم در این 40 سال دوم بر اساس شریعت حتی امکان حرکت کنیم. و الا اگر بخوایم آزاد باشیم، مثل یک فکر سکولار حرکت کنیم، خب نیاز نداریم به این بحثا. پس اینم پیشفرض دومه. و پیشفرض سوم اینه که فقه ظرفیتی دارد برای گام دوم. و اگر گفتیم ظرفیت نداره، همشو نشون داده، همینه که هست. خدمتی که از بزرگان بودیم میفرمود که مگر دیگه در مثل اصول فقه مسئله مانده که آینده ها بخوان بحث کنن؟ به همین عبارتی که از مراجع بزرگ، یا یکی از اساتید میگفت که به خود من گفت آیا مثلا بعد از مرحوم آقای خویی مگه دیگه کار رو فقه مانده؟ اصلا میشه گفت مثلا چیزی مانده؟ گفتم نه، هیچی نمانده، همه کارها شده. من و تو هم دیر به دنیا اومدیم، مشکلمون همینه. خیلی فکر بسیط. خب اگه یه فکر اینجور باشه، میدونید دیگه ظرفیتی نمیبینه. ولی اگر گفتیم نه، فکر با همه تلاش هایی که شده ظرفیت دارد، و باید این ظرفیت، ببینیم یه نگاه پشت سر بکنیم، ببینیم 40 سال اول چقدر تونستیم برداشت کنیم، یه نگاه هم به جلو ببینیم چقدر میتونیم برداشت کنیم. و ممکنه به این نتیجه برسیم که ما اگر زود به دنیا نیومده باشیم، دیر به دنیا نیومدیم. اتفاقا کار خیلی مانده. خیلی خیلی کار شده فضلا، خیلی 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 مانده. خب اگه اینطور بگیم، بله، این بحث ظرفیت شناسی در گام دوم جا باز میکنه. پس 3 تا پیشفرض هدفی داریم، 1 2 3 4 5. 2، باید این اهداف شریعت محور باشه، نمیخوایم خارج از اراده الهی حرکت کنیم، سکولاریزم نه، اومانیزم نه، کذا نه، کذا نه. 3، فقه ظرفیت دارد به حوادث واقعه جواب بده، به تعبیر حضرت حجت سلام الله علیه. اینم 3 تا پیشفرضی که من محضر شما دارم. خب بعد از توضیح بحث 1، مفهوم شناسی 2، بیان پیشفرض ها 3، در این تتمه وقتی که تقریبا نصفش رفت، اشکالم نداره، بحثای به نظر خودم لازم بود. در این ادامه آقایون، حالا خارج از هر نوع جهت غیر علمی، به نظر شما ما چقدر توانستیم در این 40 سال گذشته؟ چون اگه نگامون پشت سر نکنیم آینده رو نمیتونیم دقیق بررسی کنیم. به نظر شما رسیدیم به ظرفیت فقه یا نه؟ بنده به عنوان یه طلبه‌ای که حالا کم و بیش میشناسید، بی اطلاع نیست، ارتباطاتش کم نیست، تقریبا هرچه بیاد بیرون پایان نامه مقاله سعی میکنه حتی امکان البته ببینه، اینو دارم براتون عرض میکنم. سه نظر ما داریم در مسئله راجب گذشته. نظر اول اینه که فقه همینه که هست و حوزه هم کاری نکرد. دیده باشید برخی ها خیلی راحت وقتی میخوان نظر بدن میگن اصلا چه کار شده، اصلا این 40 سال بگید حوزه چه کار کرده، دانشگاه چه کار کرده، این همه اندیشکده، پژوهشکده، پژوهشگاه، دانشگاه، حوزه کاری نکرده. اگر من بخوام براتون شواهد و نمونه بیارم، الا ماشاءالله میتونیم بیارم. کافیست یه سالگرد مرحوم آقای مطهری بشه، شما رادیو رو گوش کنید، تلویزیون رو گوش کنید، حرف سخنران که بله ما یه آقای مطهری داشتیم، ایشون هم که شهید شد، دی حوزه چکا کرده؟ همین دیروز یکی از دوستان میگفت در یکی از اسم نبرم نهاد رو، نهاد معروفی که اصلا خلق برای این که پژوهش ها رو، حالا چون بحث پژوهش هم هست، دنبال کنه، خلق برای این کار. میگفت ایشون خیلی ناراحت بود که اصلا چه پژوهشی، چه کار شده، حوزه تکان نخورده، کذا و کذا. البته بیشتر دنبال چاپ رساله و حالا 700 تا 900 تا رساله در ردیف چاپ از این حرف. میگو من گفتم که فلان کتابو دیدی؟ نه. فلان کتابو دیدی؟ گفت 4 تا کتاب نام بردم، نمیتونست خود دروغ بگه، چون میگفت خب متدین بوده ظاهرا. گفتم خب شما چرا اینجور قضاوت میکنید؟ بزرگواران به شما عرض میکنم، ما الان جریانی در حوزه داریم که البته شاید هم از بیرون حوزه هدایت میشه، که نسبت به فعالیت ها و تراث حوزه و پیرا حوزه، من حوزه که میگم فقط دارالشفا و مدرسه خان رو نمیگم و فیضیه رو، حوزه و پیرا حوزه که ممکنه سطح وسیعی رو بگیره، ما داریم کسانی که نسبت به تراث 40 سال به شرط لا هستن، نسبت به دیدن این تراث، تعبیری به شرط لا هم که میدونید، یعنی اصلا مقید نبینه. اما وقتی که بحث میشه از ظرفیت شناسی فقه، میگه چکار کرده، نظام چکار کرده، حوزه چکار کرده، دانشگاه چکار کرده، پژوهشگرها چکار کردن. به جرأت من براتون عرض میکنم دوستان، 10 موضوع کتاب و 100 موضوع مقاله ما داریم که شما اگر گذشته هاشو جمع کنید، تکراری ها رو حذف کنید، به 10 خط نمیرسه از گذشتگان. در حالی که ما الان نزدیک به 1000 صفحه، 500 صفحه، چند تا مقاله در اون موضوع داریم. چرا نمیبینیم؟ چرا نادیده انگاری میکنیم؟ یکی از علمای بزرگ چند روز پیش یک کتابی بهش داده شد، بعد از چند روز کتاب رو چیز کرد، میگفت که این ایشون سالهای سال نجف بوده، تا اخیراً هم نجف بوده، میگه اصلا قابل قیاس نیست این بحثایی که اینجا داره میشه. این نمیخوام حال بعض از صحبت من چه خبرگزاری ها چه دیگران چون فوری میگیرن، خدای نکرده ما نمیخوام یه جایی رو تضعیف کنیم ابدا، هر نهادی احترام خودشو داره، اما بحث مقایسه است. من خدمتی که از بزرگان نجف بودم یه صحبتی شد، گفتم بله داریم تلاش میکنیم در قم که هم فقه منضبط به تعبیر مرحوم امام جواهری و ناظر به حوادث واقع. ایشون به من گفت که قم و فقه منضبط. ببینید، گفتم نه قم همه روزنامه میخونم، همه ژورنالیستم، این درست نیست. صدای من مطمئنن پخش میشه، باز این بر اونورم جای مختلف میره. جفاس، ستم، ظلمه. و البته به نظر من بی برنامه‌ام نیست. خب ما وقتی حوزه رو یه حوزه خموده بدون فکر راکده که فقط داره از تراث گذشتگان استفاده میکنه و هیچ نه نوآوری داره نه نظریه پردازی داره، خب این حوزه انقلاب هم نمیتونه داشته باشه. مدیریتش هم همینه دیگه. کجا داریم میخوریم باید توجه کنیم. نه آقایان، عرض میکنم چون آدم باید نام ببره، اسم ببره، بعضن چی میشه، ولی وضعیت دیگریست. حوزه توانسته، حتی دانشگاه، من منصفانه عرض کنم، باز به عنوان کسی که مسئول کرسی های نظری پردازی سازمان وزارت آموزش عالیه، به این عنوانم عرض میکنم، بی خبر نیستم که نظریه‌ای که تولید میشه نوع آب. ولی از بس از اون طرف آقایان کتاب‌های تکراری، مقالات بی هدف، از بس هم اینا هست، اون آثار فاخر و فخیم کمتر دیده میشه. ولی به هر حال کار شده. این ظرفیت آقایان 40 سال گذشته با الان به نظر ما قابل مقایسه نیست. ده ها مسئله بحث شده علمی. من کار به سر و صدا ها و بعضی پایان نامه ها و اینا ندارم، نه، بحث های علمی شده. اما آیا از این ظرفیت در این 40 سال استفاده شده یا نه؟ باید به شما عرض بکنم خیلی کم، سوگمندانه کم. ما تولید داشتیم اما این تولید نیومده تو بازار مصرف. میدونی مثل چی؟ مثل یک کشاورزی که، باغداری که میوه تولید کرده، خب رسیده میوه ها، یا نخواسته یا نتوانسته یا نگذاشته اند این میوه ها بیاد تو بازار، ولذا داره رو درخت. البته گاهی چرا یک کسی رسیده یک سیبیشو چیده خورده استفاده کرده آفرینم گفته. ما نسبت به تولیدی که داشتیم در پژوهش در فقه کمتر عرضه شده. من بارها به مسئولان مدیریت حوزم گفتم شما هی میگی تولید نظریه، بسیار خوب، اما رو مصرف نظریه های تولید شدن فکری کردید؟ معرفی و عرضه، نگیم خب ما کتاب سال داریم، کتاب فصل داریم، کتاب سال حوزه داریم، اینا رو من خودم مطلعم، مرتبطم هستم، اما این قابل مقایسه نیست با آنچه تولید شده و نیاز کشوره. تازه من نمیخوام بگم فقط ببینید تلویزیون معرفی کنه، این بیاد تو بدنه تصمیم گیری ها، کمتر. مثلا فرض کنید اگر ما معتقدیم هم برای گام اول هم گام دوم به یک فقه نظاموار احتیاج داریم، شاید برسم یه چند دقیقه توضیح بدم. خب چقدر ما تا کنون در مجاری قانون گذاریمون مجال حضور دادیم به فقه نظاموار و چقدر متصدیان این امر با این مقوله آشنا بودن؟ مگر اینکه ما بگیم نه اصلا فقه ما نظاموار نیست، گفتن دیگه برخی از محترمی. نه، ما یه 2000-3000 دستور اتمیک داریم، اینا اتفاقی کنار هم قرار گرفته. تو نظام بانکداری، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام اداری، نظام فرهنگی، نه یه سری دستورات داریم. مثلا در نظام خانواده فرض کنید 480 تا دستور داریم. زن چه کار کنه، مرد چه کار کنه، خانواده چه کار کنه. همین. اما یه چیزی به نام نظام خانواده که بعد بیاد تو استنباط اثر بذاره ها، ببینید چی میگم؟ نه، ما اون بالا نشستیم اگر دیدیم یه وقت مشکلی شد هی قانون گذاری کنیم، مثلا یه روز حق طلاق رو چیز کنیم، یه روز بگیم نصف اموال رو بدید به زن، یه روز بگیم اگر رفت ازدواج کرد چی، یه روز به زن بگیم چی. ببینید یعنی یه رفتارهای اتمیک، در حالی که ما، من معتقدم اینجوری نمیتونیم، اینجوری هی لایحه هی تبصره هی ماده را عوض میکنیم، ولی الزامن هم ممنون است که اجتماع چند تا سفید ازش سفید در بیاد. الان میدونید خیلی ها که تو فلسفه قانون مطالعه دارن میگن که مشکل ما همینه که ما هی یک واقعه دیدیم برای حل اون واقعه به طور اتمیک، حالا جای دیگه چه اثری داره کار نکردیم، یه قانون گذروندیم، یه واقعه دیگر رو دیدیم که درست هم بوده، نمیشه نادیده بگیری، یه قانون گذروندیم. حالا اینا که جمع شده، نظام خانواده که طبق اشتباه نکنم اصل 10 قانون اساسی باشه، نمیدونم اینجور ذهنمه، که اصلا دولت مسئولیت داره تسهیل ازدواج، مسئولیت داره استحکام خانواده، هیچی، شده یک برای خیلی های بنگاه معامله. چرا؟ چون اتمیک دیده شده، نظاموار دیده نشده. بحث بانکداریش الان خب میبینید دیگه، قانون قانون قانون، البته تلاش ها محترم، اما آیا پشت این یه نظامه؟ تمام هم ما این بوده که مثلا مشکل ربا را حل کنیم. آیا فقط بحث اقتصاد، فقط بحث مشکلش فقط رباست؟ یا بدتر از ربا، ما میتونیم بپذیریم تفاوت طبقاتی رو به این شکل؟ سوال. اصلا نظام اسلام چیه؟ سوسیالیسم، کاپیتالیسم، چیز سومیه، تلفیق این دوتاست؟ اصلا نظام تک طبقه توحیدی میگفتن اون کذایی ها اینه؟ یا نه اصلا خودش این نظام داره؟ از نهج البلاغه چی در میاد؟ از قرآن چی در میاد؟ اگر در میاد خب، آیا اینا در فقه اثر داره یا نه؟ یعنی میتونیم بگیم نه، اسلام نظام اقتصادیش خاصه، اما از همین چند هزار تا حکم در میاد یا نه، باید فقیهانه بررسی بشه، که به نظر من خیلی شده اما چقدر استفاده شده. بحث مقاصده، میدونید تاگ میگه مقاصد، بعضی ها تمام وجودشون شروع میکنه لرزیدن که حالا میخواد کل فقه اهل سنت بیاد تو فقه ما. این حرفا چیه؟ ما میپذیریم که النصوص و شرعیه قسمان یا نه؟ قسمون یبین الاحکام و قسمون یبین المقاصد. گاهی قرآن میگه اوفو بالعقود، احل الله البیع، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، لله على الناس حج البيت. نصوص مبین احکام. اما قرآن یه سریش هم داره که ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق، بالحق هم داره، بالقسط، لیقوم الناس بالقسط. خب اینم داریم قرآن، این که قرآنه. یکی از آقایان گفتن این که هوو نیست که تو قرآنه دیگه. یا هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینم داریم قرآن یا نه؟ اینا میشه نصوص مبین مقاصد کلان. خب حالا سوال، این نصوص مبین مقاصد در فقه ما چه نقشی داره؟ فقیه باید از اینا چجوری استفاده کنه؟ من نمیگم چجوری، پنج تا راه من دادم تو اون کتاب و مقاله هست دیگه. اونجا میشه دید. ببینید چقدر ما در این 40 سال گذشته پشت سر به این ظرفیت، بله این بحث ها شده، لابلای کتاب ها هست، اما تصمیم گیرانی که باید فقه رو بیارن به قانون، از فتوا تا قانون، تازه قبل از فتوا پژوهشه، از پژوهش به فتوا، از فتوا به قانون، اینجوری هست دیگه. حکومت اسلامی میخواد چه کار بکنه؟ میخواد بر اساس فتاوا کشور رو اداره کنه یا باید فتاوا رو بیاره تو لباس قانون؟ تو اون مصاحبه من گفتم باید از قم بیاد تهران، اینطور باید بشه دیگه، که بعد لباس قانون بپوشه. خب چقدر این پژوهش ها اومده تو فتاوا، تو فتاوا اومده تو قانون، یا قانونگذاران ما دیدن. البته اینم بگم ما جفاکارانه صحبت نکنیم، زحماتی کشیده شده، رحمت خدا بر گذشتگانشون و سالم باشن ماندگانشون، اما به هر حال باید این حرکت صورت بگیره. اولا یه مجالی داده بشه به نیروهای تربیت شده حوزه، اینطوری باشه، یعنی یه جور نباشه که مثلا بریم، گاهی من شوخی میکنم میگم طرف با آسانسور رفت بالا دیگه، بعد آسانسور هم قفل کرد دیگه، بس دیگه، اینجور نباشه، باید این نیروها برند و البته اینا رو با خودشون ببرند. و در گام دوم فضلا، هر چی میخواد هدف ما باشه، این هفتایی که رهبر معظم اشاره کردم طبق برداشت من، حالا نمیخوام بگم ایشون شماره زدن، نمیدونم، من یادم نیست، این هفتا هدف باشه، اضافه کنید، البته اضافه که تو همینا میره دیگه، تمدن اسلامی، امت واحده اسلامی، هرچی تعبیر کنیم، اگر بخواد این باشه باید آنچه که در قالب پژوهش آمده آرام آرام بیاد تو صحنه فتاوا و البته بعدم بره تو بحث های قانونگذاری، چون خیلی از قانونگذاران ما خودشون مجتهدن، مثل شورای نگهبان خودشون مفتی هستند، که میگم از فتوا بره تو قانون، لازم نیست الزاماً فتوا و قانون از هم جدا باشه، نه، اینا ممکنه یه نهاد عهده‌دار بشه، ممکنه دو نهاد عهده‌دار بشه. به هر حال ببینید من در چند جمله خلاصه کنم حالت گزارشوار فقه
سه نظر را یکی شا فعلا فرمودید یا همه را ادغام؟
بله
فرمودید سه تا نظر هست که هیچ انگاری نسبت به کارهایی که در حوزه شده،
نه بعدش دیگه وارد شدم شماره نزدم. بله شما هیم نگام به ساعته که وقت نگذره، بله من آدم بی نظمی نیستم. بله بله، خب بعضی که اون حرف رو میزنن، حرف منم که معلوم شد، یعنی در واقع نظر صحیح، نظر اعتدال معلوم شد. نظر دیگه ای که هست اینه که اصلا فقه نه کار بونه، من ساعت خودم اون که از اول من 5 دقیقه دیگه وقت دارم، بیشترم نمیخوام بگذره وقت بره. حتی دوست دارم کمترم بشه. نظر سوم اینه که اصلا ما در این 40 سال اشتباه کردیم که به فقه مجال حضور دادیم، یعنی کسانی که کتابم نوشتن، مقالم نوشتن، مدیریت علمی به جای مدیریت فقهی، لذا اینا نسبت به گذشته اصلا میگن اشتباه بوده، تا اینکه بگن حالا فقه ظرفیتشو نشون داد یا نداد، ورودشو اشتباه میبینن. بله ما معتقد نه، ورود صحیح بوده، کارم زیاد شده، ولی بازم بهتون بگم حالا با این تمجیدها و توضیحاتی که من از 40 سال گذشته دادم، ما فضلا راه طولانی داریم، توجه میکنیم، و هر چه کار میکنیم بازم زمینه کار هست. شما حالا هر چه میخواد انگوش بگذارید من عرض میکنم، مثلا در یه زمانی 100 سال میگذشت یه نهاد اقتصادی خلق میشد، بلکه بیشتر، چند قرن گذشت یه چیز به نام سرقفلی اومد، چند 100 سال گذشت نمیدونم چک و سفته و فلان اومد. امروزه من مثال اقتصادی دارم میزنم، شما نگاه کنید ما هر روز با یه معامله جدیدی روبرو هستیم. خب این باید فقیه، من نمیگم فقیه باید خلق کنه معامله جدید رو، ولی باید این معاملات رو پاسخ بده یا نه. مرام های سیاسی اجتماعی، مسائل سیاسی اجتماعی، اگر بخوایم عالمانه برخورد کنیم، من خودم در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه همین قم میبینم آقایان کمتر روزیست که یه سوالی از قضات نرسه، سوالی که بعضن اصلا در فقه نیست، بعضیش هم البته هست، بعضیش هم باید مشابه پیدا کرد. یعنی یه همچون وضعیتی ما داریم. تازه اگر بخوام کاری نکنیم، اگر بحث نمیدونم تمدن سازی و بحث امت واحده اون حرفا گام های بلندی که تو این پیام هم آمده برداریم، که خب خیلی باید گام برداشت، ولی همه اینا رو فقه ظرفیت داره. یعنی ببینید آخرین جملمه، یک چجور تعبیر کنم، یک ساختاری، یه نقشه ای تعبیه شده که بتونه پاسخگوی این مسائل باشه. مثلا این منابعی که شما ببینید، ما میگیم راحت چهار تا: قرآن، سنت، اجماع و عقل. شما میدونید چقدر حساب شده است این منابع؟ اولا قرآن، اونم به شرطی که از قرآن اونجوری که اهل بیت استفاده میکردن استفاده بشه، نه قرآن محجور بشه. میاد سنت. آقا ما از دو امام قول دادند، امام رضا، امام صادق علیهما صلوات الله، که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، یا و علیکم ان تفرعوا. من از شما سوال میکنم آیا این دو امام به قولشون عمل کردن یا نکردن؟ نمیتونیم بگیم نکردن، عمل کردن. خب عمل کردن، بسم الله، میگم ما اصول رو الغا کردیم. یعنی فقهی که شما فقها آینده میخواد، ما مواد خامشو و منابعشو بیان کردیم. بعد میاد عقل، به شرطی که با عقل تعارف نکنیم، به شرطی که مثل اون فقیه بزرگوار نگیم عقل و قانون ملازمه کبراییه که صغرا نداره. اون بزرگ فرمود دیگه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، گفت کبراییست که صغرا نداره. خب بله اینجور باشه، ولی اگر پذیرفتیم که واقعا یکی از منابعه، دیگه فقه میتونه پاسخگو باشه، پاسخگوی حوادث واقعه. یعنی ظرفیت شناسی فقه در گام دوم همه مسائل میتونه جواب بده، منتها نبایدم از انضباط خارج بشه. این تاکید بنده است. یعنی هنر فقیه آینده علما باید این باشه که یک، از انضباط فقهی خارج نشه، یه چیزای سرهم نکنه، جورنالیستی، پوپولیستی، هر چی میخواد تعبیر کنید، بعد بگه اینا فقهه. استحسان، البته نه استحسانی که اهل تصنم، اون معناش این نیست که ماها گاهی میفهمیم، اون معنای خاصی داره. همین استحسانی که ماها تو، یعنی ذوق، سلیقه، سلیقه شخصی، نه انضباط فقهی، همون که مرحوم امام تاکید میکرد جواهری. ولی او که نمیخواست بگه که با مثالای جواهر، با همون ادبیات صاحب جواهر. انضباط فقهی، دو، ناظر به حوادث واقعه و کشف ظرفیت ها. بنده این سه کتابی که محضرتون شاید باشه اسمش، فقه و عب، فقه و عرف، فقه و مصلحت، اصلا برای همین بوده. بعدن هم روش شناسی اجتهاد که حالا مشغول هستم، اینه که میخوام بگم این ظرفیت ها در فقه وجود داره. یه ظرفیت عقل، عرف، مصلحت، روش شناسی است، یا خود اصول فقه و حقوق قرارداد هاست که دو کتاب اومده بیرون. همه اینا برای نشان دادن ظرفیت فقه بوده. حالا چقدر بنده حقیر موفق بودم یا نبودم، اون بحث دیگری است. الحمدلله رب العالمین.
با تشکر از استاد عزیزمون. دوستان اگر سوالات رو مکتوب کنن من در همه شما، چون زمان کم داریم مکتوب باشه بهتره.
نمیدونم فرستادن اینجا اگه نوبتیه تهران ولی هر سم من بی‌طرف هم هرچی بفهمون تا یه نیم ساعتی هرچی
چون سوال بعدی که توضیح
داده باشه تشکیب کردن من
دو تا سوال هم شفایی به زرجان نیستم. خب اینو جواب بدم اگر این دوستتان یکی بودی ولی هم نظر کنم که سلام میدونید.
نه من آمد جواب بدم اصلا همینجور رو برمیدنم هرچی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این که سوالم نیست ماشاءالله یک مرحوم است. انگاره ابزاری به فقه که خود برآمده از شریعت است نیازمند مشخص کردن حدود و ثغور آن است. آیا این ابزار سیستمی است یا تعاملی و تحلیل های کلان اقتصادی با این ابزار آیا همگونی دارد؟ آیا این ابزار تو پرانتز فقه نگاهش به آینده و پیشبینی شاخصی چگونه است؟ چرا که وقتی در زمینه 40 سال دوم صحبت میکنیم باید اهداف بر اساس پیشبینی شاخصی نمیدونم چی باشد. اصلا فقه ابزارهای تحلیلی آینده پژوهی را به همراه دارد. اگر فقه تنها ابزاری برای به کار بردن استخراج احکام و تکالیف است آیا میتوان ظرفیتی برای برنامه‌ریزی در آن لحاظ کرد؟ بله ماشاءالله سوالم شاه سوال. حالا از همون اول من یک عرضی بکنم احترام بذارم به سوال و پرسشگر. این که فرمودید نگاه ابزاری به فقه اشکال نداره چون ابزاری است در خدمت کشف شریعت، ولی باید حواستون باشه که نه یعنی یه نگاه فرعی یه نگاه غیر مهم. معلومه دیگه بعضی وقتا ابزار بسیار هم مهمه، اما این که گفتید برآمده از شریعت است این درست نیست. فقه برآمده از شریعت نیست که، دو تا نهاده، یکی کاشفه یکی مکشوفه. چون میترسم ذهنیتی دارید رو کلمه برآمده بعد بر اساس اون سوالات بعدی هم شک بگیره برآمده درست نیست. این که در ادامه نوشتید نیازمند مشخص کردن حدود و ثغور آن است. ببینید مشخص کردن به این معنا که ما در نگاه به این ابزار مهم که فقه هست باید به هر حال حدود و ثغورش رو تعیین کنیم. حالا ثغورم با ساد نوشتید با سه نقطه است. بله همین بحث گستره فقه، چون میدونید که خیلی ها معتقدن فقیهان ما یه حوزه های وارد میشن که نباید وارد بشن. لذا دو تا بحث داریم سوال کننده محترم، یکی گستره شریعت، یکی گستره فقه. عذرخواهی میکنم آدرس میدم چون نمیتونیم که الان اینا رو توضیح بدیم، اینو دیگه تو فقه و مصلحت ببینید. گستره فقه و گستره شریعت. نزاع هم که ما داریم با برخی ها حتی با علما، یعنی بین خود علما، بین روشنفکران و علما، حتی با دنیا رو این دو جهته. یکی بحث حدود اختیار، حدود ورود شریعت که بعضی ها حد اقلی حد اکثری، یکی نه حوزه‌ای که فقه باید وارد بشه. حالا شریعت هم پذیرفته بله، ولی بهتون بگم مشخص کردن حدود و ثغور به این معنی است که ما بتونیم خطکش بزنیم. یه دفعه شما یه خطی میکشید میگید هر که از این قدم گذاشت عمر متخلفه مثلا، خب این که نمیشه که. اینا حدود و ثغور بیشتر کیفیه تا کمی، کیفیه تا کمی، که بنده سعی کردم در همون کتاب این حدود و ثغور رو مشخص کنم. یه مقاله هم باز من دارم راجع به ورود فقها به موضوع شناسی که غلط موضوعاته، در واقع درستش مصداق شناسیه ولی چه کنیم غلط رایجه، اونم مشخص کرده دیگه. حالا بعدیاش میخواد بذارید باشه، آیا این ابزار سیستمی است یا تعاملی؟ من اگر درست فهمیده باشم واژه رو بر اساس مصطلح روز میگه که سیستم و تعامل با هم منافاتی ندارن، منتها تعامل میتونه سیستمی باشه، نظام طولی هرمی، میتونه حلقوی باشه یعنی کنار هم، اما اینا قسیمه هم نیستن سیستمی با تعاملی. بله هم سیستم داره هم تعامل، چون اصلا سیستم بدون تعامل که نمیشه. این قسیمه هم قرار دادنش دقیق نیست سوال. تحلیل های این آخرش باشه چون میترسم به دیگران نرسیم. تحلیل های کلان اقتصادی با این ابزار آیا همگونی دارد؟ ببینید تحلیل های کلان اقتصادی با این ابزار، تحلیل نگاه دومه. یه دفعه ما یه تحلیلی داریم به قول شما تحلیل کلان اقتصادی، بعد میخوام ببینیم با فقه همگونی داره یا نداره. خب این ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه. خب یه کاپیتالیست یه سوسیالیست خب تحلیلی داره، تحلیل کلان اقتصادی هم هست، کاپیتالیست سوسیالیست، خب اما با این ابزار نه نداره. اما یه دفعه تحلیل رو از ابزار میریم به تحلیل، اگر از تحلیل بریم به ابزار ممکنه موافق در ممکنه در نیاد، ولی اگر از ابزار بریم به تحلیل خب باید برسیم به تحلیل، در واقع باید برسیم به نظام، همون حرفی که من زدم، و الا یه سری گزارهای اتمی کنار هم میچینیم که حالا ممکنه با اهداف شارع همگون باشه ممکنه نباشه. بقیهش حالا باشه اصلاحی میکنم. فرمودن که هرچند فقه ظرفیت پاسخگویی دارد، اما آیا حوزه و فقیهان ما چنین ظرفیتی دارند؟ اساسا حوزه چقدر فقیه حکومتی پرورش داده است؟ ببینید فقه ظرفیت پاسخگویی داره، آیا فقیهان ما چنین ظرفیتی دارند؟ مسلم بین اینا عام و خاص منوجه دیگه، یعنی گاهی وقتا مثلا شما ببینید ما مثلا در گذشته فقهایی داریم سیاسی اما با نگاه غیر سیاسی، مثل دوره صفویه، فقیهانی داریم با نگاه سیاسی اما غیر داخل در حکومت سیاسی هم، مثل شهید اول در دوران سربداران. یعنی الزاماً اینا با هم نیست، همیشه گاهی از هم جدا میشه. به هر صورت من معتقد هستم سلب کلی درست نیست، سیاه نمایی نکنیم بگیم نه اصلا چنین ظرفیتی ندارن، اما بگم نمره 20 هم میدیم اینجا نه، ولی تا ظرف باید خیلی فاصله داریم. جواب منو در واقع گرفتید از این عبارت. چقدر فقیه حکومتی پرورش داده است خیلی بحث لیزیه. فقیه حکومتی رو شما چی میگیرید خودش مهمه. یه دفعه من یه تعریفی دارم، گاهی ما با دوستان مثلا میگیم فقیه انقلابی، خب شما چی میگیرید فقیه مثلا انقلابی رو، تا انقلابی رو چی معنا کنیم بعد بگیم مثلا داریم یا نه. اون چه مسلمه بله ما نگاه های حکومتی داریم، و اگر حجاب معاصرت ما رو نگیره، اگر حجاب معاصرت ما رو نگیره داریم، اما حالا چقدر؟ به هر حال به نظر من اگر استفاده کنیم به اندازه که نیاز داشته باشیم داریم. این عرض منه به عنوان یه خبیر، شما حساب کنید که فکر میکنه منصفم هست، اما حالا ما استفاده میکنیم یا نه اون دیگه حرف دیگریست. یه چیزی بگم هم اجتماعی هم سیاسی هم علمیه. آقایان قبول دارید که اصلا ما حال کار نداریم انقلاب تو این 40 سال موفق بوده نبوده، اصلا من کار ندارم، میخوام راحت ولی یه چیز موفق بوده که نمیشه هیچ انکار کنی، تربیت نیرو. تربیت نیرو، اولا عرض کردم من کار ندارم، نمیخوام لباس یک آدمی که اصرار داره دفاع کنه، به همین خاطرم گفتم من کار ندارم موفق بوده نبوده، اون بحث دیگری داره. تو نیرو موفق بوده. شما دانشگاه چقدر ما نیروی علمی قابل مدیر داریم تو حوزه، از نظر علمی، از نظر آشنایی با مسائل روز، توان مدیریتی. اما خب چقدر استفاده میشه؟ و به نظر من این باید حل بشه. یعنی این تو بحثای همینم این همینه. شما که میگید فقیه حکومتی، اولا باید یه مقدار معنا کنیم فقیه حکومتی یعنی اصلا فقه حکومتی یعنی چه. من 3-4 تا تفسیر کردم روی این قضیه، رو سایت آقا هم هست، بزنید اونجا ثبت شده هست، باید اونو ببینیم تا بعد ببینیم تربیت شده یا نشده. بذارید من رد بشم. سوال کردن با سلام و تشکر از مباحث کذاب، آیا در تاریخ پرفراز و نشیب تشیع حتی در جهان اسلام این اندازه دغدغه مندی نسبت به حرکت جمعی و توجه به ابعاد گوناگون پیشرفت جامعه اسلامی که در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده توسط یک فقیه سابقه ای داشته است؟ به این شکل من نمیتونم آدرس بدم. ما داشتیم فقیهان دغدغه مند، فقیهان نظریه پرداز، فقیهانی که وقتی ازشون چیز خواسته ارائه دادن، البته بیشتر در لباس مصلحان اجتماعی بودند تا فقیه. لذا باید بگم که نه، خیلی بخوام احتیاط کنیم بگم من نمیدونم، خیلی سابقه ندارم. اگر از ظرفیت های فقه استفاده شده، چرا در زمین های متعدد مثل بانکداری، خانواده، اقتصاد مشکل داریم؟ چرا این ظرفیت ها تاکنون عملیاتی نشده است؟ اشکال در کجاست؟ در دو جاست. اشکال در کجاست؟ در دو جاست. بخش عظیمیش برمیگرده به غیر فقه. آقایان حواسمون باشه، بی خود از جای سیلی نخوریم. یعنی این که دوستمون گفتن مشکل بانکداری، خانواده، اقتصاد، همش به خاطر فقهه. یعنی چون فقه پاسخگو نبوده، چون فقه بروز نبوده، حالا اون که میگن، پس ما مشکل داریم. یا بخش عظیمش برمیگرده به چجور بگم، عدم مدیریت ها، ضعف مدیران، اختلافات، دعواها، بعضن من حرفم سوء استفاده نشه، عدم شایسته سالاری. غیر از این بوده استفاده نکردن از نیروهایی که تو همین 40 سال تربیت شده کمتر. یعنی ببین حرفا خیلی باید سنجیده باشه. البته یه بخشش دنیاست. خب دنیا داره برای ما دردسر درست کنه، نمیتونیم این کار بکنیم. البته بخشیش هم اسمه. این حواسمون باشه فوزرا، همه طلبه هستیم یا بالاخره علقه داریم، اینجور نباشه که همه آوارها سر فقه خراب بشه. البته من اشاره کردم تو بحثم بود دیگه، برخی از کوتاهی‌ها هم هست که اشاره کردم، وقتی برخی نگاه‌ها نیست یا کمتر هست یا اعمال نمیشه، البته مشکلاتی هم ایجاد میکنه که توضیح دادم. با توجه به تعریف سیستم که مجموعی از عناصر به هم پیوسته که در راستای اهداف با یکدیگر مرتبطن، من از طریق فقه نظاممند است که میتوان مقاصد و شریعه را داخل در مدل اسلامی نمود. از این رو فرایند طراحی فقه نظاممند در حوزه‌های مختلف اقتصادی و چگونه است؟ اگر بخوام جواب که خودم راضی باشم، عذرخواهی میکنم، من یه سخنرانی داشتم، خیلی معذرت میخوام دوستان، اینکه گاهی آدرس از مقاله خودم یا کتاب خودم یا این، چون میدونم اونجا چی هست، خیالم راحته. اخیراً یک بحثی بود فقه نظام که هنوزم هست، اون بعضی از اطلاعیهاش هست، بزنید تو خود سایت من علی دوست میاد اونجا ببینید. اصلا بحث فقه نظام مثلا نظام با مقاصد چه فرق میکنه و اصلا این تعریف درسته؟ سیستم مجموعی از عناصره که این تعریف از غرب اومده، یا با دقت‌های طلبگی سیستم مجموعی از عناصر نیست، نخ تسبیحی است در عناصر، فرق میکنه. سیستم 100 تا دونه تسبیح نیست، اون چه که نخ تسبیح هست که این مجموعه رو به هم ربط میده. البته اینا دقت های طلبگیش خوب درست هم هست. یا فرقش با مقاصد، مقاصد ببینید نظام راه رسیدن به مقاصده. یعنی ما اگر بخوایم ترسیم کنیم، یه سری احکام اتمیک داریم، یه نظام داریم، این احکام و نظام ما رو میرسونه به مقاصد. اینا باید از هم جدا بشه و البته فرایند طراحیش هم حالا به همین که استنباط، نظام، مقاصد. حالا تو اینجا بعضیا معتقدن ما همه رو با یک استنباط میتونیم برسیم، یعنی همه رو فقیه باید ببینه در همون استنباط اول همه رو در نظر بگیره. برخی مثل مرحوم آقای صدر رو اینا میگن در دو استنباط. کلام ایشون رو نمیدونم چقدر آشنا هستید که ایشون میگه فقیه یه بار استنباط اتمیک بکنه بعد بیاد استنباط نظام، تا جایی هم پیش میره میگه اگر احیانا تو استنباط نظام نتونست نظر خودش رو جا بده تو اون پازل، از نظر دیگران استفاده کنه، که این حرف از یه شخص بزرگی ولی به غایت ضعیفه. یعنی هرچه ایشون بزرگه این حرف ضعیفیه. چطور من فتوایی که قبول ندارم بیارم تو سیستمی که میخوام به دین نسبت بدم؟ یک نظرم که گاهی بعضا میگه اصلا ما سه تا استنباط میخوام: استنباط اتمیک احکام مورد مورد، استنباط نظام ها و استنباط کلان نظام ها، ابر نظام یا ابر نظام، چون معتقدن خود نظام هم خورده نظام داریم و کلان نظام یا کلان نظام ها داریم، ابر نظام یا ابر نظام ها. خود ما معتقدیم نه، یعنی تو اون صحبت و کتابی هم که هست هنوز البته چاپ نشده که من بخوام به شما آدرس بدم، البته مقالش داره چاپ میشه، اینه که نه، ما با همون استنباط اول باید همه رو ببینیم، هی بیریم برگردیم بیریم برگردیم نداره. یعنی یه فقیه باید نصوص مبین احکام رو ببینه، نصوص مبین مقاصد رو ببینه، هر جا احتمال میده تأثیری در حکم داره ببینه، نظام های رقیب رو ببینه، چون طرف الاشیا به ازدادها، و بعد به استنباط بپردازه. طراحیش تو همون نظام استنباط اول باید صورت بگیره. انشاءالله که سوال دوستمون رو من جواب درست داده باشم، یعنی هدف ایشون تامین شده باشه.
یه سوال شفاهی هم اگه زحمت بگیشت آقای دکتر کهرمان
خود یه دونه باشه دیگه.
انشاءالله
یه 5-6 سال دیگه.
خدمت شما عرض کنم که ما به صورت معمول روش‌شناسی اجتهاد مبتنی بر ادله و ادله محور ظاهراً استنباط شکل می‌گیره و می‌گرفته. فرمایش شما استنباط مبتنی بر نظام و جایی هم فرمایش کردید مبتنی بر نظریه. این نظریه آیا صرفاً یک نظریه فقهی مد نظرتون هست؟ یا یعنی اینکه نفقی این که می‌خواد در یه حوزه استنباط کنه علاوه بر اینکه باید نظریه فقهی شو تو حوزه داشته باشه، مثلا نظریه کلامی هم از دین نسبت به اون موضوع داشته باشه، اگر نظریه فلسفی مثلا احیانم این یه بحثه
که حالا همین جواب بدم.
بله من این سوال میگم.
نه
سوال ما بپرسیم آقای کرمه.
نه این ببینید البته من تو تعابیرتون حرف دارم، ما مبتنی بر نظریه، مبتنی بر نظام، نه بحث مبتنی نیست، بحث لحاظ ملاحظه است. به جای ابتنا اگر ملاحظه رو به کار ببرید خب اونا بار معنایی هم داره. حالا از اون میگذریم، اما راجع به چی بود سایه؟ یه لحظه پرید از ذهنم.
این که آیا نظریه
آخرین جمله
صرفاً فقهی نظریه؟
نه 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 بله نه، وقتی که بخوام تو همون استنباط نظام توجه کنیم حتی جهانبینی، ایدئولوژی، خود تعریف اسلام از انسان. البته نمیخوام اینقدر دیگه بزرگش کنم که بشه دست نیافتنی ها.
ولی همون مقاصد هم میاد تو همین دیگه.
چی؟
اون مقاصد هم میاد تو همین.
مقاصد گاهی میگیم مقاصد از تشریع احکام، گاهی میگیم نه، مقاصد الهی در بعث رسول، یک، انزال کتب، دو، و تشریع مقررات. این معنا اگر بگیریم بله، منتها مقاصد همه رو جواب نمیده. یعنی مقاصد دیگه شما نمیتونید به نام مقاصد بگید یه تعریفی از جهان، تعریفی از این دیگه، از اصطلاح خارج میشید. اگر اصطلاح میخواد صحبت کنید نه، ولی فقیه باید به عبارت دیگه، فقیه باید یک اجتهاد بالمعنی الاعم داشته باشه، یک اجتهاد بالمعنی الاخص.
لازمه عملی چی میشه؟ اگر یه فتوایی داده شد و با اون مقاصد ناسازگار بود، با اون نظریات کلان ناسازگار،
فتوا بره کنار، فتوا میره کنار، یه جایی فتوا گیر داره. همین اشکال ما با آقای سر همینه. ایشون میگه مثلا فقیه استنباط کرده، رسیده به کراهت احتکار، اما تو اون پازلی که میخواد درست کنه به نام نظام، باید احتکار حرام باشه. میگه خب منم که میگم کراهت داره احتکار، اینم که نمیسازه. میگه اشکال نداره، از جواهر کمک بگیره، چون جواهر میگه کراهت احتکار حرامه. ما به آقای سعد بزرگوار میگیم آقای سعد بزرگوار، اگر تو این پازل که میخواد بگید پازل دینه، حرمت احتکار جوره نه کراهت احتکار، شما تو فتواتون شک کنید، نه از کسی بگیرید که فتواشتون این ارتباط قبول ندارید.
مثلا یه تصور دیگه در فقه نظام هست، اینه که اون مکلف میشه یه سازمان، میشه نظام، نه اینکه مکلف یه فرد شخصی باشه، مثلا شخص حقیقی باشه. این تا فقه ما تا اینجا الان پیش رفته که مثلا شخصیت حقوقی رو مثلا شناسایی بکنه. خب من از این به بعد ما چیکار می‌کنم؟ الان شما یه سازمان رو در نظر می‌گیرید، فقیه می‌خواد فقه می‌خواد برای این گزاره تجویز کنه. این یعنی چی فقه نظام تو با این نگاه نمی‌شه؟
این رو شما اگر چی کنید، این مقالش از من گرفتن چاپ کنن، یعنی مجتمع مکلف باشه،
مجتمع
یا نظام
سازمان
یه سازمان فرق نمی کنه، مجتمع، سازمان، نهاد مکلف باشه، نه شخص و اشخاص. این یه بحثیست که مطرح هم هست. البته بعضی ها فکر کردن که همین پارسال تا حالا اومده، این ریشش به فخر رازی میخوره. فخر رازی ذیل آیه از زانیت و زانی اشاره میکنه، بعد میاد آلوسی و بعد علامه طباطبایی و همینطور میاد جلو. میخوام بگم این مال دیروز و امروز هم نیست، ولی بحث ضعیفیه. بله، مقاله بناس چاپ بشه، ولی اگر خارج اصول من رو، اول امسال، همین بحث امسال، سایت دیگه، همون درسای اول دو، نمیدونم درسای چنده، خطاب به مجتمع چقدر درسته. برخی از آقایون هم تو قم، برخی از فقها ها اینا آوردن این بحث خطاب به مجتمع، مثل مرحوم آقای منتظر در دراسات داره، گفتم از فقها ها، از مفسران هم که گفتم، این مفهومی نداره. مجتمع مکلف، یه چیزی میخوان بگن ها، اما این نیست که مجتمع مکلف باشه. ما معتقدیم در این جور جاها حاکمیت و اونی که قدرت داره مکلفه، و الا خطاب به مجتمع وچه فنی نداره. ببینید دیگه اونجا، بله، دراسات هم ببینید، المیزان رو ببینید، تفسیر کبیر رو ببینید، تفسیر آلوسی رو ببینید دیگه تا آخر.
متشکرم.
شما یه سوال می‌خواد من نمی‌دونم مدیر
می‌خواد. عزت مصاحبه است. با تشکر دوستان گرانقدر و حضور دوستان با صلوات بر محمد و آل محمد که بسرا خاتم
دارید.